خانم بنی آدم و آقای زمانی هم باید این جوایز رو دریافت میکردن؟
قطعا باید دریافت میکردن. حالا مارال بنی آدم که به نظرم نمیگم بهترین ولی بین دو بازیگر خوب زن جشنواره بود، حالا نام نمیبرم نفر بعدی رو، ولی خیلی دو نقشش کار کرده بود، ماها زحمت کشیده بود و اینکه حالا بیاد یه مطرم دستش بگیره و اجرا کنه، نه اینجوری نبود، ماها زحمت کشید، تلاش کرد و خیلی خیلی ازش ممنونم. قطعا در اکران این جایزه را از مردم خواهد گرفت و مردم بازی زیبای این خانم رو و روح‌الله زمانی رو و جواد قامتی رو خواهند دید. سیمرغ اصلی اونه که ما بتونیم مردم رو راضی بکنیم و یه فیلم خوب تولید بکنیم که در تاریخ سینمای ما بمونه. امیدوارم این اتفاق هم بیفته. از اینجا جا داره واقعا از این بازیگران درجه یک که در کشور ما کم نیستن، شاید چهره های بسیار معروفی نیستن، سوپر استار نیستن به قولی، ولی به خصوص در بچه های تئاتری که مارال بنی آدم یکی از بازیگرهای خیلی خوب تئاتره، بازیگرهای با شکوهی هستن که ما میتونیم با معرفی اینها به عرصه سینما به بدنه سینمامون هم توان ببخشیم.
آقای خواجه پاشا، فیلم در آغوش درخت در 41مین جشنواره فیلم فجر در چه بخش هایی در واقع این جوایز رو دریافت کرد؟ ممنون میشم ایران برای ما بفرمایید.
ما فیلم سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه رو گرفت، دیپلم افتخار بهترین کارگردان اول.
درسته. الان فیلم جدیدی هم پیش رو دارید؟ قرار هستش که فیلم دیگری هم بسازید؟
بله انشالله اگر خدا بخواد، من در دسته تحقیق و فیلمنامه فیلمی رو دارم باز با مضمون خانواده که با نام کمی بیشتر، که حالا در این پروسه هستیم انشالله که بتونیم به پروسه تولید هم برسونیمش
انشالله. خیلی متشکرم از لطف شما.
خیلی ممنونم آقای بابک لطفی خواجه پاشا، نویسنده و کارگردان فیلم سینمایی در آغوش درخت، از اینکه مهمان ما بودید خوشحال شدیم.
خیلی بزرگواریم، ممنونم، خداحافظ.
زنده باشید، خداحافظ شما. خانم رازش ممنونم. فکر میکنم که ما با خانم رازش هم باید خداحافظی کنیم، فرصت امروز ما با ایشون تمام شد. خیلی محبت،
خیلی متشکرم. من هم خوشحالم از دیدن شما.
زنده باشید، خداحافظ.
خدا نگهدارت.
با شما به ساعت 7:33 رسیدیم. اینجا شهر آفتاب رادیو تهران. چرخی بزنیم در دنیای خبرهای اطرافمون. بر اساس اعلام مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست تهران و کرج، تهران و کرج در 24 ساعت گذشته آلوده ترین کلان شهرهای کشور بودن. بله دیگه، همینه که برف نیومده و برفی که اومده رو زمین در واقع نتونسته بشینه، نتیجهش همین آلودگی کلان شهرها بوده. در روزهای پایانی رجب و در آستانه اعیاد شعبانیه قیمت بلیت پرواز عتبات افزایش عجیبی داشته. تا جایی که زائران از مشهد برای تهیه بلیت یک طرفه به نجف باید 8 میلیون تومان بپردازم و قیمت بلیت دو طرفه از تهران حدود 10 میلیون تومانه. آقای شهردار تهران گفتن که سال آینده موج بزرگی در حوزه حمل و نقل و ترافیک اتفاق خواهد افتاد. خلاصش کنم این میشه که آقای شهردار گفتن میخوام سال بعد کمر ترافیک تهران رو بشکنم. آقای وزیر ارتباطات گفتن که به زودی تماس تصویری از طریق تلفن همراه بدون نصب نرم افزار فعال خواهد شد و هزینه زیادی نیز نخواهد داشت. و بشنوید که آقای وزیر کشور گفتن که موضوع ساختمان‌های ناایمن یک بحث کشوری داره و دیگری موضوع شهر تهرانه که البته فهرست این ساختمان‌ها در تهران در حال تکمیل شدنه. امیدواریم به زودی تکمیل بشه و در واقع برسیم به اون قسمت اقدام و عمل.
روزتون بخیر. با تسلیت ایام تو جاده شهریار هستم باغستان. مه بسیار شدیدی ریخته اینجا، انقدر مه زیاده که دو تا ماشین جلوتر دیده نمیشه، به فاصله 15 متر جلوتر دیده نمیشه. اینو اعلام کنین که اگه پلیس رو هم وایستاده اما نیومده برای مه، اومده تو میدون اصلی وایستاده اونجا نظرآباد، همه اینجا مه ریخته. ایشالله آفتاب بیاد بالای مه بره، یه خود مردم احتیاط کنن. تشکر، خدا بزشون.
اتفاقا حوالی جام جم هم مه گرفته. خیلی ممنونم که اطلاع رسانی کردید که رانندگانی که از اون مسیر تردد میکنن مطلع باشند. شنونده محترمی با شماره 6-76-70 گفته که شماره تلفن‌های برنامه رو خانم شوقی خیلی سریع میگید، فرصت نمیشه که یادداشت کنیم. چشم. شماره های برنامه ما این هاست: 22-65-24-65 22-65 24-66.
راستون میگم من پایتخت تماس میگیرم، برنامه خودتون تشکر میکنم. چند باری پیام دادم به خاطر این بین پایتخت و قیامدشت یه مسجد خیلی افتضاحی داره، به خدا انقدر این رینگ و لاستیکای ماشینا ما تاقون شده دیگه اصلا با ماشین قول بدیم ما حاضر بشه.
مسیر پایتخت قیامدشت خیلی مطمئن و ایمن نیست برای تردد. ممنونم که مطرح کردید. خیلی ممنون که با شهر آفتاب رادیو تهران همراه هستید. به روال روزهای پنجشنبه میخوام صحبت کنم با آقای علیزاده، مستندساز و خبرنگار. آقای علیزاده به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام از بنده سرکار خانم شوقی، امیدوارم که روز خیلی 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 خوبی رو شروع کرده باشید. شما شنوندگان عزیزمونید.
خیلی متشکرم. انشالله برای شما هم روز خوبی باشه.
صدای نخراشیده نتراشیده بنده هم تحمل
میکنم،
واقعا سرماخوردگی خیلی شدید میذارم.
آخه ایشالله که زودتر خوب بشین، صداتون هم خیلی خوبه، مشکلی نداره.
تشکر، یک دنیا ممنون.
خب آقای علیزاده، پنجشنبه یه فرصتی فراهم میشه که با شما سفر کنیم. این بار ما رو با خودتون به کجا میبرین؟
اختیار دارید، باعث افتخار و خوشحالی است در خدمتتون باشیم. امروز من ونزوئلا رو انتخاب کردم.
بله.
اگر موافق باشین به اون سمت بریم.
بسیار
عالی. و عرضم بوده که قبل از که بریم، برای این که مثل طبق روال همه هفته هایی که با هم صحبت میکردیم راجع به کشورهای مختلف، اجازه بدید موقعیت اینجا رو یه مختصر خیلی اجمالی من توضیح بدم.
یه قدری بلندتر هم صحبت بفرمایید ممنون میشم.
حتما
میدونم که سرما خود براتون سخته.
اختیار دارید. عرض میکنم که اجازه بدید طبق روال هفته های گذشته من اول موقعیت اون کشور و اون جایی رو که ما میخواییم بریم و مشخص بکنیم، بعد برای اینکه شنوندگانمونم بدونن ما کجا داریم میریم.
بله خیلی عالی.
به حضورت نظر شد که امروز میریم کاراکاس ونزوئلا. ونزوئلا حدودا با ما به صورت خط مستقیم 11765 کیلومتر فاصله داره، خط مستقیم عرض کردم. برای اینکه ما به اونجا اگر با یک هواپیما ایرباس معمولی بخوایم بریم با سرعت 800 کیلومتر حدودا 14 ساعت طول میکشه ما برسیم به اونجا.
بله.
ونزوئلا به حضورت نظر میشود که از شمال با دریای کارائیب و از غرب هم با کشور کلمبیا و جنوب هم با برزیل هم مرز هستند. جمعیت اونجا هم حدوداً 30 میلیون 31 میلیون جمعیت ونزوئلا است و در کاراکاس که پایتخت اونجا 3 میلیون نفر زندگی میکنن.
بله.
البته اونجا هم از نظر موقعیت اتنیک و جمعیتی حدود 2.7% از جمعیت در واقع عمومی اونجا که از سرخپوستان هستن و طبیعتاً ریشه اصلی زندگی اونها اونجاست و به قول معروف صاحبان اصلی خلاصه اون سرزمین
اونها هستن. آقای علیزاده صداتون قطع شد یه لحظه.
خوشحالی میکنم. دارید صدامو؟
بله داریم.
به حضورتون عرض شود که در مورد کاراکاس، حالا چون عنوان برنامه ما این بود که در خارج چه چیزی راجع به ما میگن، من فرصت های پیش اومده بود با آقای مرحوم آقای چاوز و بعضی از وزراشون گاهی صحبت میکردم. البته صحبت ها گاهی مفصل میشد، راجع به مطالب مختلفی صحبت میشد، ولی یه چیز خیلی جالب و نکته بسیار 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 مهمی که اونها هم متوجه این قضیه بودن، به خصوص آقای کنتریراس وزیر صنایع اون وقت اون زمان، ایشون با یه حسرتی راجع به امنیت کشور ما صحبت میکرد.
چه جالب.
بله ایشون میگفت ای کاش ما این امنیت رو در کشور خودمونم به همین شکل می داشتیم. و خود ایشون بدون محافظ اصلا اینجا بودن همراه با سفیر
در ایران.
بله آمده بودن ایران.
بله در
من در
ایران.
اونجا هم دیدمشون، ولی در ایران که آمده بود ایشون با ما صحبت میکرد، ما امنیتی که شما در اینجا دارید یکی از امتیازهای بزرگ شماست. یعنی شما و تعجب کرده بود که در چهارراه استانبول اونجا مردم مثلا به خرید و فروش ارز پول دستشون هست و به راحتی خرید و فروش ارز میکنن بدون اینکه محافظ و پلیسی باشه. و ایشون این نکته برای من جالب بود چون ایشون توضیح میداد، میگفت شما دقت کردین که ما در آمریکای جنوبی اصولا آمریکای لاتین با موزلی به نام امنیت، حالا جاییست که آمریکا اونجا نفوذ داره.
بله.
و ایشون هم میگفت ما همیشه تردیدمون بر این هستش که اصلا گویای کسی یک کشوری یک قدرتی دلش میخواد اصولا اونجا ناامن باشه از نظر در واقع امنیت اجتماعی. بعد راجع به کاراکاس من ازشون سوال کردم، گفتم بله من متوجه هستم که در کاراکاس امنیت و جرم و جنایت رقمش بالاست. میگفت این مثل یک تیغیست در قلب ما و ای کاش ما بدونیم میدونستیم چجوری در واقع این موضوع رو برطرف بکنیم و یه امنیت رو برگردونیم به کشور. حالا گلگی میکردن ایشون از اپوزیسیون کشورشون رو بماند، ولی به هر حال این نکته بحث امنیت یک بحث عمومی بود که من حتی در اروپا هم که با بعضی از اروپایی ها صحبت میکردم که آمده بودن ایران، همیشه این حسرت رو در واقع در دلشون بود که میگفتن چه امنیتی در تهران دیده بودن. حالا ممکنه بپرسید بالاخره این اعتراضاتی هم بوده. بله اعتراضات میتونه باشه، اون مشکل نیست، اون لزوماً به خودی خود مخل امنیت نیست. اختشاشات چرا، ولی اعتراضات میتونه به راحتی در هر جایی برگزار بشه. من این نکته‌ای که امروز انتخاب کرده بودم انگشت بگذارم روی موضوع، موضوع همین امنیت بود که خیلی
باید قدردان این امنیت باشیم. خیلی متشکرم آقای علیزاده، مسلسل محترم و خبرنگار که از سفرشون به ونزوئلا برای ما گفتند. خداحافظتون.
زنده باشید. خیلی خوشحال شدم صحبت کردم.
تمنام میکنم.
خیلی خوبی داشته باشید.
سپاسگزارم از شما. خداحافظ. یکی از شنونده‌های محترم ما گفتن که آیا امکان این وجود داره که روزهای پنجشنبه برنامه تصویری بشه و بتونیم اون رو از ایران صدا که در حال پخش ببینیم؟ آقای رحیم نژاد از تهران رو زنده باشید، خیلی ممنونم که اینقدر نگاه خوبی به برنامه دارید. این دیگه در حوزه اختیار مسئولان برنامه است که باید تصمیم بگیرن که آیا بشود یا نه. اما بریم به روال پنجشنبه ها سراغ بخش آقای خبرنگار. این هم بخش آقای خبرنگار با حضور آقای ساجدی در استودیو. بفرمایید.
خواهش میکنم. آقای بوریس نیکولایوویچ یلسین اسم کامل ایشون هست. ایشون کارگر یک کارخونه بودن قبل از فروپاشی و در تله سلسله مراتب قدرت در درون کارخونه به رئیس کارخونه تبدیل میشن و بعد کاندید میشن برای رئیس جمهور روسیه، نه روسیه فعلی، اون موقع در زمان شوروی بود، خودش ایالت. قبل از فروپاشی شوروی مردم در خیابان‌ها ریختن، اعتراض کردن، ساختمان‌ها را آتش زدن برای رسیدن به یک انقلاب. من در اون صحنه داشتم که خیابان‌ها رو نگاه می‌کردم. هیچ کس نمی‌دونست که فرنجام و پایان این حکومت چه اتفاقی خواهد افتاد. از این ویرانه‌های بعد از فروپاشی فردی اومد بالا به نام بوریس یلسین که کسی نمی‌شناختیم کیه. یک انگشتش هم به خاطر درگیری تو کارخونه‌ها لای چرخ دنده‌ها قطع شده بود. نگاه کنید تصویرش اینطوریه. خلاصه این شومت رئیس جمهور شد و زمانی بود که آقای گورباچوف رفته بودن در شبه جزیره کریمه که الان در جنگ هست استراحت میکردن. اونجا بهش اطلاع میدن که شما دیگه بر نگرد، کار تمام شده. آقای یلسین میگه که من تو مصاحبه‌هاش که من خودم به گورباچوف گفتم که دیگه بر نگرد، کار تمومه. چرا؟ اینا اعتراضایی کردن و بله آقای گورباچوف اومد تو تلویزیون گفت بله مردم، امروز پایان کار اتحاد جماهیر شوروی است و ما توافق کردیم که از امروز من دیگه نباشم علی‌رغم میل باطنی خودم، یعنی گورباچوف. بر اساس روباشی شد آقای یلسین تا یک سلسله مراتب اومد شد رئیس جمهور. یه روز من مصاحبه داشتم با آقای سرگئی کیریانکو وزیر انرژی روسیه که بعداً شد نخست وزیر. گفتم شما میتونی از آقای یلسین یه وقتی برای ما بگیری، هرچند که این تقاضای من از شما ممکنه غیر منطقی باشه، ولی اگه لطف کنی که ما خیلی ممنون بشیم. گفت نمیشه و میشه و فلان اینا. خلاص در یک کمال ناباوری بعد از چند ماه گفت وقت داده فلان زمان برید اونجا. ما رفتیم تو کاخ کرملین. برای اولین بارم بود که من تو کاخ کرملین جوری میرفتم. نشستیم و سلام اول پرسی، اولا یه چرخ رو صندلی چرخدارش زد، چرخ فاخرانه، گفت شما مسکو رو دیدید؟ گفتم بله. گفت چطور بود؟ گفتم خیلی قشنگ بود. گفت قبلش هم دیده بودید که تو فروشگاه ها میرفتید هیچی نبود، چون زمان شوروی به دلیل قوانین کمونیستی مردم تنوع جنس نداشتن،
بله،
فقط از سیگار بود و مشروبات الکلی. ولی الان میبینید چقدر کالا زیاده، یعنی جز افتخارا بود، درها باز شده بود که این اومده بود. گفتم بله خیلی عالیه و خوب هست اینا. گفتم آقای رئیس جمهور اجازه دارم سوال اولم از شما بپرسم؟ گفت بفرمایید. گفتم من تو چهره مردم یک نوع ناامیدی میبینم، این استنباط من درسته؟ شما هم داری؟ گفت طبیعیه، یک دگرگونی اساسی در کشور داره صورت میگیره و برخی نمیدونن چه اتفاقی میخواد بیفته. گفتم قبل از اینکه شما بیاید سر کار یک کودتا شکل گرفت، آقای یانایف اومده بود سر کار، برخی معتقدن که این کودتا ساختگیه، درسته یا نه؟ گفت نه، اینا نمیخواستن قبول کنن که تحولات داره شکل میگه، اینا بقایای یک مارکسیست های گذشته بودن که ما جلوشون گرفتیم، اینا برکنار شدن. هنوزم تو تاریخ میگن اون کودتا ساختگی بود برای اینکه جدیتر مردم رو بکشونن تو خیابون.
بله.
و در رأسش هم خود آقای یلسین. گفت من خب یه چیزی به شما بگم. گفتم بفرمایید. گفت شما در ایام های مختلف میایید جشن هایی برگزار میکنید، ما اینجا در خیلی فشار هستیم، پولتونو بدید اسلحتونو بگیرید برید، چه کار دارید به این کارا؟ دم طرف دلش داری میزنه. گفت هر چی بخوای ما به شما میدیم، ولی بدون سر صدا، چون اسرائیل خیلی در فشار میذاره اینجا برو. دم این حرف این داری میزنه به عنوان نفر اول خیلی حرف گنده ای. گفتم باشه من اینو رو منتقل میکنم. گفتم که شما اولین برنامه‌تون در کشور چیه؟ گفت قبل از اینکه من بیام سر کار ما 50% بیکار داشتیم، ابر تورم داشتیم. در ظرف این 6 ماهی که مدام آدم سر کار، ما بیکاران رسیدن به 25 میلیون نفر از جمعیت 150 میلیونی و تورم داریم کنترل میکنیم. گفتم فرمول کنترل تورم شما چیه؟ گفت اول ما درها رو کامل باز کردیم، از هر کشور جهان از هر دری جهان داره کالا میاد تو، میخوایم ممکن در آینده اینا رو کنترل کنیم. گفتم توان اقتصادی اینو دارید؟ گفت الان نداریم. گفتم پس چجوری دارید تحمل میکنید؟ گفت با اعانه و کمک های خارجی. گفتم شما چقدر به غربی ها خوشبین هستید؟ در بیرون تصور و توهم اینه که آقای یلسین به شدت به غرب خوشبین هست. گفت من امیدوارم که این تلقی درست نباشه. گفتم و اگر درست بود؟ گفت وقتی اینکه مصیبت هست. خیلی جالبه قبل از این اتفاق بیفته این رو در اعتراف میکنم. گفتم برخی معتقدن شما در دیدارتون با آقای کلینتون قاطعانه دفاع نکردید، این تصور شما هم دارید؟ خندید خنده قهقه. گفت کلینتون به من گفتش که ما هرچی بخوایم به تو میدیم. من فهمیدم که اینا در پس این حرف ادعاهایی دارن، میتوانن تقاضاهایی بکنن، ولی ما بر اساس مشورت با مسئولان کشور تصمیم گرفتیم که آرام آرام و تدریجی این کار بکنیم. گفتم شما فکر نمی‌کنید در داخل مخالفانی داشته باشید؟ چرا؟ گفت بقایای حزب کمونیست از مخالفان من هستن، آقای یوگنی زیوگانوف در پارلمان هست، آقای کیاک اینا هستن، ولی ما به دلیل بودن سه قطب قدرت در کشور، یعنی اصلاح طلبا، کمونیست ها و کسانی که خودشون فراتر از این جریان میدانند، اینها ادعا دارن در کشور و من باید سعی کنم یک خط مرزی طرفین انتخاب کنم تا بتوانم با کمک اینها به سمت حرکت کشور حرکت کنم. نکته که ایشون اشاره میکرد میگفتش که من شناختی کمی از خاورمیانه دارم و مایلم در این زمینه گام های اساسی بردارم. شما با فرستادن مستشارانی میتونید در زمینه قدم های اساسی رو بردارید. خیلی از کمک ها و اعانات های تسلیحاتی که ما داشتیم در جریان فروپاشی شوروی و روی کار آمدن روسیه ما تونستیم از اینا بگیریم. اون موقع قبل از فروپاشی بود از اوکراین سلاح ها امکانات دریایی بگرفته، خیلی کمک رو ما گرفت. این اظهار نظرهای آقای یلسین از این زوایا میتونست قابل اهمیت.
خیلی ممنونم، در طول هفته خیلی به شما زحمت دادید. برف و بارون بود، به موقع تشریف آوردید، خیلی محبت کردید. خدا نگهدار شما تا اولین فرصتی که باز هم در خدمت شما باشه. رهبر معظم انقلاب اسلامی دیداری داشتند با هزاران تن از مردم آذربایجان شرقی. آقای دکتر احمد عارفخانی فعال سیاسی فرهنگی در همین مورد با ما و با شما صحبت میکنن. آقای دکتر به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما سرکار خانم شوقی و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام رو خدمت شما و همه عزیزان.
خیلی متشکرم، آماده هستم که صحبت های شما رو بشنویم.
عرض کنم که مقام معظم رهبری دیروز در واقع در این دیدار ابتدا به پیشرفت های کشور اشاره کردن و در واقع پیشرفت ها رو نشاط آفرین و تحسین برانگیز خواندن. ایشون در ادامه مطرح کردن که تاکید بر پیشرفت ها به معنای انکار ضعف ها نیست. در همین ارتباط اشاره کردن که اولا ضعف ها و کمبود های زیادی به دلایل مختلف در کشور وجود داره. ثانیا بعضی از اونها مانند گرانی، تورم و کاهش ارزش پول ملی برای مردم محسوس است و ثالثا در بخش های دیگه مانند بخش اداری هم ضعف هایی وجود داره. اما رهبر انقلاب در قالب در واقع دو نگاه این ضعف ها رو تبیین کردن. ایشون نگاه اول و در واقع نگاهی دونستن که با توجه به دستاوردها امکان برطرف کردن ضعف ها وجود داره که در واقع از این نگاه به نگاه انقلابی یاد کردن و نگاه دوم و نگاه ارتجایی دونستن که در این نگاه باید دست روی دست گذاشت، کاری نکرد و نمیشه کار کرد. در این نگاه حتی برخی اصل انقلاب و در واقع جمهوری اسلامی رو انکار میکنن. اینا افرادی هستن که نق میزنن و با صدای بلند ضعف ها رو مطرح میکنن. مقام معظم رهبری اشاره کردن که در قالب یک سال کدوم ملت است که واقعا ضعف نداشته باشه، یا اگر ملتی ضعف داشت باید واقعا همه دستاوردهاش رو نادیده گرفت. ایشون اشاره میکنن که در واقع این ضعف در همه کشورهای بزرگ مانند انگلیس، فرانسه، آمریکا در بخش‌های مختلف حتی چندین برابر جمهوری اسلامی ایران وجود داره. ایشون اما راه حل برطرف کردن این ضعف‌ها رو در واقع تخریب اصل و ریشه نظام نمیدونن. ایشون در همینجا بیان میکنن برخی به محض اینکه ضعف ها رو میبینن اصل جمهوری اسلامی رو انکار میکنن، اصل انقلاب رو انکار میکنن. ایشون همینجا سوال میکنن که اگر ملتی ضعف داشت در واقع باید دستاوردهاشو فراموش کنه. ایشون راه حل میدن، بیان میکنن که باید همه با هم همت کنیم، همه باید با هم دست به دست هم مشکلات رو برطرف کنیم. ایشون تصریح میکنن که اون نگاه اول نگاه درسته که در واقع نگاه انقلابی، راه انقلابی و مشکلات قابل حل هست. اما واقعا چرا بیشتر ما ها عادت کردیم خانم شوقی که ضعف ها رو بزرگ ببینیم، اخبار ضعف ها رو بیشتر پیگیری میکنیم، چرا به اخبار منفی بیشتر علاقه داریم؟ رهبر انقلاب پاسخ میدن به این سوال ما، میگن اولا ما در کار تبلیغات و کار رسانه‌ای ضعیف هستیم که به نظر من در واقع یک تلنگر هست به همه رسانه ها از جمله رسانه ملی، مطبوعات، خبرگزاری ها، روزنامه ها، شبکه های اجتماعی، سخنران و هر کی واقعا تریبون در دستش هست. و نکته بعدی اشاره میکنن که ما مهارت لازم رو برای نشان دادن پیشرفت ها نداریم. واقعیت اینه که ذائقه ما ایرانی ها در این سالها به مرور تغییر کرده. به جایی که دنبال اخبار امید آفرین باشین، در واقع دنبال اخبار ضعیف یا اخبار زرد هستیم.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر
عارفخانی. باشین با کار رسانه این مشکلات حل کنیم.
بله، و رهبر معظم انقلاب فرمودن که پیشرفت ماست که دشمن رو عصبانی میکنه. خیلی ممنونم از شما، خداحافظ. شما خیلی محبت کردید.
بعضی وقتی ضعف ها رو نگاه میکنن اصل جمهوری اسلامی رو انکار میکنن، اصل انقلاب رو انکار میکنن. چرا؟ یه ملتی اگر ضعف داشت باید دستاورده او رو فراموش کرد. کدوم ملت ضعف نداره؟ ملت های ثروتمند دنیا که از لحاظ علمی پیشرفته ترینن ضعف ندارن، ضعف های بزرگتری دارن. اونا بنده اگه بخوام بشمارم باید یک صفحه هم دونه دونه عنوان بشمارم. ضعف هایی که در آمریکا هست، در انگلیس هست، در فرانسه هست، در کشورهای پیشرفته هست، خیلی از ضعف های ما بزرگتر، مهمتر، سختتر. فراگیری فقر، فراگیری بیماری، فراگیری تبعیض، نبود عدالت اجتماعی ترامون از این ضعف ها خیلی چند برابر ما ضعف همه جا هست. ما باید همت بکنیم ضعف رو برطرف کنیم.
راه حل اینه. راه حل این نیستش که وقتی ما دیدیم ضعفی وجود داره فوری شروع کنیم اصل و ریشه و پایه رو خراب کردن. من اصرار دارم اون راه اول درسته، راه انقلابی. یعنی وقتی که ما نگاه میکنیم ضعف‌ها